کنیم، ترویج بدیم. اون همون ارزشایی که شما فرمودید، زنها خودشون هم میتونن همین با حفظ همین ارزشای دینی و اعتقادی که دارن تو محیطای علمی که مثلا من که الان تو محیط علمی هم، یکی دیگه توی یه محیط دیگه هست، فعالیت داشته باشن. این نشون میده حجاب تنها محدود کننده نیست، بلکه داره یه ابزاریه برای تقویت هویت هم فرهنگی هم اجتماعی. حالا باید ببینیم که مثلا حجاب چجوری داره خودش رو در میون زنان ما، حالا چه تو ایران چه در جهان اسلام، نشون میده. من درکم اینه که نشون دهنده قدرت، استقلال، اراده است. من این درک رو دارم ازش، چون حجاب هر زن بازم میتونه براش اعتماد به نفس تو عرصه‌های مختلف ایجاد بکنه و حضورش محکمتر باشه و حتی میتونه صدای خودش رو نه تنها به جامعه، به گوش جهانیان هم برسونه.
با این توصیفاتی که فرمودید شما، اگر بنا باشه این نکات و این توصیفات رو تبدیل کرد به یک گفتمان قالب، چه راهکاری وجود داره؟
من فکر میکنم که ما یه مقدار باید همدلتر باشیم، همفکرتر باشیم. اونطوری میتونیم یه دنیای بهتری رو بسازیم، دنیایی که مثلا توش آدم ها هر کدومشون بتونن با افتخار از هویتی که دارن و حفظ همون هویت در این حال به پیشرفت کشورشون کمک کنن. من اعتقاد دارم که بیایم دست تو دست هم چراغ امید رو روشن بکنیم و آنچه که در واقع از هویت فرهنگی و اجتماعیمون ریشه های بسیار عمیق‌تر و قلبی‌تری در ما وجود دارن رو خاموششون نکنیم، بلکه چراغ امیدمون باشه برای پیشرفت و جلو رفتن.
خب من یکی از به عنوان مقدمه، یکی از مسائلی که مطرح کردم این بود که خیلی از مسائلی که امروز بهش ایراد میگیریم یا میگیرند دغدغه‌مندان یا سیاستمداران یا بزرگان مملکت، نکاتی بوده که از دیرباز به عنوان پدیده مطلوب یا به عنوان ارزش پذیرفته شده بودند. مسائل مختلف فرهنگی، عفت و حیا و تشکیل خانواده و مسائل این شکلی، و ما در یک فرایند بین نسلی، انتقال بین نسلی فرهنگ هم به امروز رسانیده ایم. خیلی از مسائل دیگر هم هست، حالا امروز مشخصا داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، اما خیلی مسائل دیگر هم هست که در قالب و در فرایند انتقال بین نسلی فرهنگ، نسل به نسل، سینه به سینه رسیده به امروز. اما امروز به هر حال یک سری ایرادات وجود داره، یک سری نکات هست، یک سری هشدارها هست، زنهارها هست، و این زنهارهایی که منجر میشه به این که آقا توجه کنید به این قسمت ها. به عنوان مثال همون حجاب، به عنوان مثال تشکیل خانواده، فرزند آوری، اینها رو نمیشود کتمان کرد که الان حالا در حوزه فرزندآوری ما دچار مشکل هستیم، در تشکیل خانواده دچار مشکل هستیم. ما یه پیامکی چند وقت پیش به دستمون رسید از یکی از شنوندگانمون، اگر اشتباه نکنم خانم موسوی بودن، اگر اشتباه نکنم خاطرم نرفته باشه، نوشته بودن که ما توی همین انتقال بین نسلی این فرهنگ الان دچار مشکلی هستیم که باید براش راهکار پیدا کرد. این که ما چطور باید جوان امروز رو مهیای ازدواج بکنیم، به چه شکل باید مقدمات رو براش فراهم بکنیم، آشنایی‌ها رو به وجود بیاریم، این آشنایی‌ها منجر به هر حال شناخت بشه، این شناختی که منجر به تشکیل خانواده محکم میشه. اگر اینها رو به عنوان ایراد مطرح کنیم، بگیم که ما تو اون فرایند انتقال بین نسلی فرهنگ دچار مشکل هستیم، یا اینکه نه، نهادهای متولی فرهنگمون نتوانستند در باز تعریف ارزش‌ها موفق عمل کنند.
چقدر سوال خوب و بجا و نزدیکی بود به شرایط کنونی. خدمتتون عرض کنم که میتونم بگم هر دو، ما هم از طرف نهادها هم از طرف جامعه، ما هم در واقع هم خونی نداریم و این نسل جدید باید قبول کرد تغییر میکنه. آیا ما هم همراه با نسل جدید تونستیم گام برداریم؟ نسل جدید به خاطر یه سری دلایل، مثلا تغییرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، شاید دیگه تمایل کمتری به ازدواج و فرزند آوری براشون ایجاد شده و این تغییرات میتونه در واقع اون از چی گرفته شده باشه، از اون ترس از مسئولیت‌های جدید، حالا فشارهای مالی یا تأثیرات حتی رسانه‌های غربی یا فرهنگ غربی باشه. ما دریافتمون هم اونجا اشتباه بوده، که تو زندگی ها بدون فرزند ممکنه براشون یه زندگی مطلوب و یا انتخاب مطلوب تری معرفی شده باشه. و این ما الان باید با این چالش و این از این سری چالش ها مقابله کنیم. ضروریه که ما جوونامون آموزش بدیم. اصلا یه مثلا اینطوری تصور نکنیم که یه مثل کارتوناست یه چوب جادوگری داشته باشیم بزنیم به جوونامون آگاهی بهشون بدیم. نه، نیاز به آموزش دارن، نیاز دارن که حالا بگیم که ازدواج و فرزند آوری تنها یه مسئولیت اجتماعی نیست، یه فرصت برای رشد شخصی و اجتماعی خودشون. نترسید، خودتون دارید رشد میکنید، نترسید از مسئولیت. مسئولیت اجتماعی رو براشون تعریف کنید و بپذیرند اون رو و خودشون هم تو اون در واقع ماجرا بدونن، بدونن فرصتیه، رشد میکنن چه از نظر فردی چه تو جامعهشون. مانعی نیست، حراسی نداشته باشن. ما این ترس رو باید درشون کم کنیم و تقریبا از بین ببریم. یه فضای مثبت باید استفاده بشه. نام برنامه شما هم شاید خیلی مطلوب باشه، یه فضای گفتگو، یه فضای گفتگو برای ازدواج فرزند آوری ایجاد بشه. اینطوری باعث میشه که تغییر نگرش تو نسل جدید کمک بشه بهش. مشاوره های قبل از ازدواج هم میتونه نقشی داشته باشه. من الان تو دانشگاه کار میکنم، دانشگاه بهترین بستره، کس دیگه ای داره جای دیگه ای کار میکنه، اونجا هم بهترین بستره، چون اونم بستره. یه جامعه است. نقش مهمی که ما توی آگاهی سازی به افراد داریم و به خصوص برای زوجین در مورد اهمیت فرزندآوری و تأثیر مثبتش بر روی روابط زناشویی خودشون و سلامت روان خودشون داشته باشیم، متوجه میشن دارن فیدبک یا بازخورد مثبت میگیرن و این منفی نیست فرزند آوری، بلکه داره روابط خانواده هاشون رو بهتر میکنه، بلکه داره به سلامت روانشون کمک میکنه. خواهش میکنم. حالا به هر حال میگم این فرزندآوری رو باید نه تنها موجب شادی و رضایت زندگی مطلوب کرد، بلکه باید احساس ارزشمندی و هدفمندی هم بهش میده. در نهایت من جمله آخر رو عرض کنم خدمتتون، با تقویت روابط خانوادگی و ایجاد یک محیط حمایتی میتونیم نسل جدید رو ترغیب کنیم که با اعتماد به نفس بیشتری به سمت ازدواج و فرزندآوری گام برداره. خیلی
متشکرم خانم دکتر مهرپویان، ممنونم از حضورتون، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، نکات بسیار مهمی رو اشاره کردید. حتما بعدا میگیم که تو بخش‌های بعدی در گفتگوهای بعدی روزهای آینده بیشتر به این موضوع بپردازیم. سپاسگزارم، متشکرم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته 8 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. هفته بسیج یکی از اون مناسبت‌هایی هستش که توی تاریخمون، توی فرهنگمون، توی گذشتمون زیاد بهش پرداخته شده. ما در دوران دفاع مقدس نگاه جهادی، نگاه بسیجی یکی از نگاه‌هایی بود که کمک حال ما در دفاع از این آب و خاک بود. این نگاه چقدر در پس زمان و گذر زمان دچار تغییر و تحول شده؟ آیا این تغییر و تحولات منجر به تطوراتی در بروز نگاهی خاص در مدیریت و عرضه خدمات به مردم ایجاد کرده، یا اینکه خیر این باعث شده که ما نوعی دیگر از ارتقاء مدیریت سازمانی رو شاهد باشیم؟ همه اینها سوالاتی هست که تو این هفته با کارشناسان و با میهمانانمون در میون میگذاریم. اما در این لحظه سردار ناظری، معاونت محترم نشر و ادبیات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج و مدیر مسئول محترم انتشارات فاتحان روی خط ارتباطی ما هستند. جناب ناظری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. احوالتون خوب ان شاء الله؟ منم در ابتدا هفته بسیج رو تبریک میگم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمی که صدای همه ما رو میشنوند.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی. میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، ببینیم که برای این هفته چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده، به ویژه از طرف معاونت نشر و ادبیات سازمان حفظ نشر و آثار دفاع مقدس.
اشکر خدمتتون. شما خب استعداد دارین بر اساس یک سنت قدیمی هفته رو با توجه به شرایط کلی که وجود داره اسم گذاری میکنن و برنامه های کلی که پیش بینی میشه در سرتاسر کشور از یعنی جهتگیری برنامه هایی که انجام میشه بر اساس اسم گذاری است که وجود داره. خب ما چون هویت کاریمون هویت نشر و ادبیات هست، خب قاعدتا باید تو این مسیر حرکت کنیم و برنامه هایی رو که هست رو به اصطلاح ارائه بدیم یا مطرح کنیم. خب ما از اصل کل دفاع مقدس، خب یک اصل که هویتش هویت مقاومتیه، یعنی ما یک ملتی بودیم که یک حق و حقوقی رو داشتیم و داریم، ولی خب اساسا به خاطر اینکه دیگران این و استکبار جهانی که بوده این حق و حقوق رو قبول نداشته، به لحاظ تجاوز، به لحاظ به هر حال اون رویاتی که تجاوزگری که داشته، شرایطی رو برای مملکت ما اجرا کرده که این 40 چند ساله درش بودیم و الان هم در یه شرایط دیگه وجود داریم. خب این چیز کلی است که وجود داره و با نظر من تا ماهیت ما ماهیت انقلابی و ماهیت استقلال طلبی و استکبار ستیزی حرفا هست، این جریان وجود داره، مگر اینکه به هر حال یا ما ماهیت اونو کنار بذاریم یا دشمن نابود بشه، که حالا ما که کنار نمیذاریم و دشمنم حالا الحمدلله روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. خب این بازم اینم یک حرکت کلی و جهت کلیش. ما به عنوان انتشارات از روزی که شروع کردیم انتشارات فاتحان که هویتش دفاع مقدسی است، آثارش تخصصی دفاع مقدسی هست، به دنبال این بودیم که این روحیه رو همچنان اولا از اون زمان خودش که 8 سال دفاع مقدس هست به اشکال مختلف بتونیم احصا کنیم و تبدیل کنیم به گونه های مختلف ادبی، از زندگی نامه گرفته، از خاطره گرفته، از داستانه کوتاه و بلند گرفته، تاریخ شفاهی، ادبیات غیر زالی، ما این مسیر کلیمونه. این هم چند تا به اصطلاح چیز رو دنبال میکنه. یکی که ما نباید بریم تاریخ به اصطلاح حماسیمون که در دوره خاصی اتفاق افتاد این فراموش بشه، به علتی که تاریخ خودش رو فراموش کنه متهم به اینی که دوباره اون رو دوباره تکرار کنه یا به هر حال حوادثی رو دوباره دریافت کنه. دوم این که ما تو اونجا انسانهایی رو که در حقیقت ما جستجوگرشون بودیم و نیازمندشون بودیم در اون دوره پیدا کردیم، متولد شدن، که اونا انسانهایی هستن که در تراز آرمانهایی هستن که انقلاب اسلامی از همون اول به هر حال مدعیش بود. ما به عنوان یک مکتب، به عنوان یک انقلاب ادعاهایی داشتیم که ما میخوایم چه عمری رو محقق کنیم، به دنبال چه حرفا و چه آرمان آرزوهایی هستیم. نمونه اون انسان ها ممکن مجسمه یک آرمان هست، ما در دوران دفاع مقدس به اصطلاح داشتیم و دیدیم. لذا باز آثار دفاع مقدس به دنبال این هست که در یادداشت‌ها و نوشته‌ها و اون چیزایی رو که گونه‌های مختلفی که ارائه میده، اون انسان نمونه رو به اشکال مختلف معرفی کنه و به عنوان دستاورد این انقلاب، دستاورد این نظام، هم برای خودش هم برای دنیا، چون به هر حال دنیا هم دنبال انسان‌هایی می‌گرده آزاده، از خود رسته، به خدا پیوسته و به دنبال به اصطلاح آرزوهای انسان‌ها که آزادی است، استقلال طلبی است، عدالت، دوست داشتن فقط از خود گذشتگی است. خب این به اصطلاح اون کلیاتی است که ما در این دنبال می‌کنیم در به اصطلاح آثارمون. خوب خدا رو شد در من به عنوان یه انتشارات میتونم بگم که ظرف این 15 ساله 20 ساله تغییرات خیلی خوب، تولیدات خیلی خوب، کیفیت آثار بسیار خوب. البته مردم هم الحمدلله رب العالمین نسبت به گذشته استقبال بسیار بسیار خوبی جوانان عزیزمون داشتن، به ویژه مقام معظم رهبری که ایشون هم کمک فوق العاده زیادی برای معرفی این آثار با ترویجی که داشتن با کمک چیزی که شده. خود صدا و سیما شما خودتون همینطور که ما بتونیم همونطور که گفتم این تاریخمون رو فراموش نکنیم، اون انسان الگوییمون رو، انسان و ترازمون رو معرفی کنیم و هم در اختیار به اصطلاح مردم و جوانای کشور خودمون قرار بگیره، هم در اختیار دنیا. الحمدلله میبینید که حالا دیگه ما تنها یه قاسم سلیمانی نداریم، ما الان سید حسن نصرالله داریم، هنیه داریم، سنوار داریم، آروری داریم و و و همینطور که داره یکی یک پس از دیگه اتفاق میفته. این اون چیزیه که به اصطلاح داره اتفاق میفته. ما هم یکی از اون عناصرش هستیم در این حوزه، داریم تلاش میکنیم، امیدواریم که موفق هم شده باشیم. بله.
برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خواهش میکنم به عنوان پایان بندی در ما ادامه سال و منتهی به سال آینده در همین موقع رو باید چه گزارشی رو از شما جویا بشیم؟
ببینید ما باز یه گوکرد پایین تر رو به دنبال هم در ادامه این عرضی که کردم به دنبال نقش مردم در دفاع مقدس است. به هر حال تو دفاع مقدس ما و امروز در نظام ما و در انقلاب ما مردم نقش اساسی داره. خدا رحمت کنه امام نظام رو یک گونه ریخت، از نظر سیاسی یکی از پیشرفته در این نظام ها هست. دیگران به عنوان دموکراسی یا غیر ازالک اسم مردم و رأی مردم و نظر مردم و اینا رو میارن. ولی خب شما خودتون میدونه، همه میدونن که اینا یک حرفی داره، یه روکشی داره که نقش اصلی بازم دست یه عده خاصی است که پشت پرده هستن و خودشون. اما در کشور ما نظام یک گونه ایست که نقش اصلی رو مردم دارن. در دفاع مقدس هم نیروهای مسلح بودن، ولی نقش و بسیج و بسیجیان و مردمی که از اونم نه از یه نقطه خاص، اونم نه از یه قشت خاص، از همه اخشاش های نزدیک 20 قشت حالا تعریف شده که دانش آموز، دانشجو، کارگر، معلم، همین خود شما صدا سیمایا و اصناف، بازاریا، مهندس، اینا حضور داشتن. خب اونجا هم باز یه الگوی دیگه ای اتفاق افتاده، اونم الگوی صنفی است که همون صنف امروز ضمن دفاع از اون چه که داره باید برای پیشرفت آرمان ها و پیشرفت کیفیت و کمیت خودش تو صنف و الگو دادن تو خود صنف خودش به اصطلاح تلاش کنه. یکی مثلا از صنف ها صنف بازاره. ما الان کتابی رو داریم به اسم عباس دستالو که این یا توی بخش دیگه که این گلگیر سازه، اما این گلگیر ساز ضمنی که پدر شهید هست به عنوان یک انسان انقلابی و جهادی در مدتی که جبهه هست، خب زمینی که میاد و میره زندگیش اداره میکنه، یه کار حماسی هم توی اون سنف خودش انجام میده. شما شاید باور نکنید که ما توی مثلا بازار یه سنفی داریم اسم زرگر فروش ها یا تلاسازا، اینا 110 تا شهید دارن. زرگری ها یا تلافروش ها 110 تا شهید دارن. یعنی این سنف تو اون نقش به تو اون دوره تونسته اینطوری از خودش نقش نشون بده. ما الان هم بازم نیاز به این سنف و با اون نقشش و یه نقش جدیدی که امروز باید در نظاممون، در انقلابمون، در دنیا داشت. کتابای ما در اصطلاح در حوزه دفاع مقدس به دنبال اینه که اون شخصیت رو پیدا کنه. ما الان برای دانشجویان حدود 38 تا کتاب درآوردیم، برای بازاریا در همین سنفای مختلف که اشاره کردم حدود 48 50 عنوان کتاب. تقریبا کتابای ما همه تو این حوزه اصناف هست. البته برای به اصطلاح روایتگری جنگ هم که ایده برای بازی از مناطق عملیاتی جبهه ها میرن، باز هم در این مورد هم بود. کار ما داره کامل میشه به طرف 30 عنوان کتاب برای روایتگری جنگ. تقریبا هویت کار ما اینه. بنابر اینه که انشالله سال آینده با یواش یواش داریم به طرف گسترش این صنف ها خارج از کشورمون هم میریم. یعنی ما بینیم الان بازاریای لبنان که ما الان دنبال این هستیم که ارتباطی هم بین بازار لبنان و بازار ایران مثلا داره برقرار میشه و شده، یا بهدیاری یا
ممنونم سردار، سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون، باز هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
عاقبت بخیر
باشید، خدا ان شاء الله خدا نگهدارت.
خدا
روی گل ارغوان با فلسار آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی ای شهید می گرید در سودت آسمان می سوزد از داغت شمع جان چون روید لاله از خاک تو یادارم از جان پاک تو یادارم از جان پاک تو بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها
تو 24 دقیقه. صبح شما بخیر. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو، به ویژه دوستانی که پیامک میفرستن و درباره موضوعات مختلف هم نظری میکنن یا نکات مختلفی رو بیان میکنن. یکی از مشکلاتی که تو حوزه قضا و قضاوت و دعاوی وجود داره بحث مربوط به طلاق هست. به هر حال فرایندی بر طلاق پیش بینی شده و درباره این موضوع هزینه‌های بار شده بر نظام قضایی ما. از طرف دیگه این موضوع به هر حال شکل دهنده رفتارهای تشکیل دهنده خانواده ما هم شده. درباره مهریه صحبت می‌کنیم، اینکه چه اعداد و ارقامی برای مهریه مشخص میشه. یک زمانی حتی گاهن مد میشه که یک اعداد ارقامی به عنوان مهریه ثبت شود. همین دستمایه بعدن مشکلاتی هم برای خانواده ها، هم برای زوج و زوجه، هم برای نظام قضایی ما میشود. برای این موضوع سالهاست که کارشناسان حقوقی، صاحب نظران، اساتید دانشگاه نظراتی رو اعلام کردن، پیشنهاداتی رو اعلام کردن که برای اینکه این موضوع جلوش گرفته بشه یا اینکه برطرف بشود، یک سری راهکارهای فرهنگی، حقوقی، قانونی هم پیش بینی شده و ارائه شده. اما رسیدیم به اینجا که قانون جدید حق و ثبت هایی رو برای مهریه مشخص کرده است. میخوایم ببینیم که چقدر این موضوع میتونه کمک حال ما باشه برای جلوگیری و برای مقابله با این موضوع. دو میهمان ارجمند در این بخش داریم، جناب آقای دکتر پورکپکانی عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، همینطور سرکار خانم دکتر قزنفری استادیار محترم دانشکده حقوق و سردفتر محترم اسناد رسمی. خانم دکتر قزنفری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت میهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب پورکپکانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر و همه کسانی که این برنامه را دارد دنبال میکنم.
متشکرم، ممنونم از شما. با اجازه شما با خانم قزنفری همین موضوع رو به عنوان خبر و بررسی اولیه بررسی کنیم و با حضرت عالی راهکار رو جویا بشیم. سرکار خانم قزنفری، به نظر شما این موضوع قانون جدید آیا میتونه حل کننده ی مشکلات حوزه خانواده، حوزه طلاق باشه یا خیر؟
من ابتدا عرض بکنم که فعلا این در قالب یک طرح هست در مجلس و هنوز تبدیل به قانون نشده. به خاطر همین شاید تاکید بر این ضرورت داشته باشه شنوندگان شما بدونن که این هنوز در قالب قانون و اون تعریفی که ما از قانون به عنوان یک قاعده الزام آور و اجرایی در رفتارهای اجتماعی میشناسیم نیست. ملبس که در پاسخ به سوال شما قطعا میتونه مؤثر باشه، یعنی به لحاظ اون درکی که ما از وضعیت اجتماع و هزینه هایی که بر اساس اون چیزی که من از ترس دیدم و که باز منطبق بر فرمایشات نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس و در حال کارشناسان این حوزه بود، خب مبلغ قابل توجهی حق و صرف برای مبالغ بالا تعلق میگیره و این میتونه بازدارنده باشه. البته برای یه سری از اقشار، واقع امر اینه که در بین یه سری از افراد شاید وقتی که خیلی مصمم باشن برای این که مهریه رو روی یک حالا عدد خاصی از تعداد سکه توافق کنن، روی بحث پرداخت هزینش هم تلاش بکنن که بخوان فراهم بکنن. ملبس این مانع از این نیست که در چارچوب در حال شکدهی نظم عمومی و تنظیم بهتر روابط افراد، قانونگذار و یا دولت مردان به دنبال راهکارهایی باشن که جلوی یه سری از آسیب‌های اجتماعی رو که امروزه واقعا مهریه و تعداد سکه ها یا مثلا میزان اون در کل به نوعی بحرانی رو در جامعه ما و در روابط خصوصی افراد ایجاد کرده بگیرن.
پس میفرمایید که میتونه کمک حال باشه؟
به نظر میاد میتونه. البته ببینین، اینو عرض بکنم که اصولا قطعیتی در این امور تا زمانی که اون اتفاق نیفته و بعد در پژوهش‌های علمی و میدانی،
یعنی زیر بار نره، تا زمانی که زیر بار نرود
و... نه، عرضم اینه که تا این در واقع قانون نشه و بعد از قانون شدنش ما تأثیرش رو به شکل علمی در قالب یک تحقیق